الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مرحوم السيد رحمة الله عليه در عروه مسئله 35 مسئله طولانی فرمودند و یستثنا من عدم جواز نظر من الاجنبی و الاجنبیه مواضع. دو موضعش اونهایی بود که در متن تحریر ذکر شد و دیروز در رابطه با اون بحث و گفتگو کردیم، یکی مقام المعالجه و یکی هم مقام الضروره. به دنبال این مرحوم سید مورد سوم رو با این تعبیر بیان می کند و منها کل ما هو اهم فی نظر شارع مراعاته من مراعات حرمت نظر او لمس. از نظر شارع باید حرمت نظر و حرمت لمس مراعات بشود، حکمون تحریمون من جانب الله. اما اگر معارضه کرد با یک حکم دیگری که اون حکم اهم است در نظر شارع، هر جا این گونه شد باز نظر و لمس حرمتش از بین می رود. قاعده اهم و مهم یه قاعده عمومی عقلانی است که در تمام جاها هر جا یتفق، مواردی است که تصادفاً در خارج اتفاق می افته. دو حکم متوجه به یک شخص، دوتاشو با هم نمیتواند مراعات کند، نمیتواند انجام بده، امکان نداره دوتاشو با هم. و وقتی اینطور شد لا یتمکن از اطاعت هر دو حکم، عقل میگه اونی که اهمه، اونی که مهمتره انتخاب کن انجام بده و طبعا یجوز و غیره. قاعده اهم و مهم قاعده عامه‌ست، در باب نهی از ضد مفصل بحثش در اصول مطرح شد. مثال معروفی که حالا در اونجا به عنوان یک مثال، البته که اذا توقف استنقاض و غریق بر دخول در ملک غیر، تصرف قاصبانه در ملک غیر، بله قصب حرام و مبغوض للشارع، اما وقتی که مزاحم قرار گرفت با انقاض غریق، دوتاییش با هم نمیشه، یا دخول در ملک غیر یا انقاض غریق، دوتاییش از این جهت میشود حلال، این عبور میشه حلال و یجب علیه انقاض الغریق، چون هوال اهم حفظ جان مسلمان اهمون میدونیم، بنابراین یجوز. یه قاعده عامه‌ای همه جا. البته یه مسامحه‌ای در تعبیر سید واقع شده، تعبیر میکنن معارضت و کل ما هو اهم فی نظر الشارع. اینو اصطلاحا در اصول بهش معارضه نمیگیم، بلکه مزاحمت. فرق است بین تعارض و تزاحم. تعارض دوتا دلیل داریم، واقع رو هم نمیدونیم، این دوتا دلیل یکی میگه حلالون یکی میگه حرامون، نمیدونیم واقعش کدومه، این میشه تعارض که کشف کنیم حالا این کدوم مقدم بشه یا هر دو تساقط بکنه چنین و چنان، این تعارضه. تعارض دلیلین که در مقام دلالت کلی دلیل با هم دیگه نمیخونه، کشف و حکم نمیشود. اما یه جا بله آقا،
یعنی
صادر شده. چرا؟ هر دوش هم ممکنه صادر شده باشه، یکیش لتقیه بوده باشه برای بیان حکم واقعی نباشه، امثال اینا. نمیدونیم حکم واقعی چیه. حالا یا یکیش صادر نشده، یا درش تحریف واقعی شده، یا لتقیه صادر شده، به جهات مختلفی که این تعرض بیش میاد، پس حکم واقعی رو نمیدونیم. و این دو دلیل کاشفون، این کشف درست نمیشه، این میشه تعارض. کلون یک روزل آخر. اما در جایی که نه، هر دو حکم ثابتون، هر دو رو میدانیم، ولی برای من مکلف که اینا دیگه میشه موردی، کلیت نداره، برای من مکلف تصادف شده یه جایی که نمیتونم هر دوش رو اطاعت کنم، و الا کلن ممکنه. عموم لا تقصر با عموم انقذ الغریق کاری با هم نداره، اینا هر دو عامون به عموم هم دلالت دارد، تعارضی هم با هم دیگه ندارد. انقذ الغریق همه جا، لا تقصر همه جا، اینا با هم تعارضی نداره. و فقط برای من حالا یه پیش آمدی کرده این چنین که انقاذ غریق متوقف شده بر دخول در ملک غیر و یه همچین مزاحم، اینو اصطلاحا هم بهش میگیم مزاحمت، یعنی تزاحم در مقام امتثال. به عبارت دیگر تزاحم اگر در مقام جعل باشد، شاره دوتایی که به این چنینی جعل نمی کند، اون وقت میشه تعارض دلیله. اما این تزاحم مال موردی است که نه، هر دو حکم جعل شده، تصادفا موردی برای من مکلف با هم دیگه برخورد پیدا کرده. این میشه تزاحم. مورد بحث ما از این قبیله، تعبیر سید معارضت و ماه و اهم، نه معارضه تعبیر درستی نیست در اینجا، بلکه باید تعبیر کنیم مزاحمت و ماه و الاهم. بعد پس این یه حکم کلی مرحوم آقای حکیم اشاره میکنن، خب اون دو قسمت اول هم از همین قبیل بود، یعنی اونم دو مصداق از همین کلی بود. اگر مقام معالجه است، تزاحم معالجه است با نظر، با حرمت نظر، در یه موردی معالجه این چنین تزاحم پیدا کرده اینجا اونجا هم، و این هم به اصطلاح از این قبیله. و یا همچنین مورد دوم، کسی که در انقاذ غریق ناچار است برای نظر، این همون مثاله که برای انقاذ غریق ناچار برای عبور از قصبه، همون مثال دوتا تا چارتا یا چار عباسی که در فقه مرتب مطرح می شود. پس اینا هم از همین قبیله، مزاحمت و اهم و مهمه، و از این جهت تحت این عموم وارد می شود. در اینجا ما عرض می کنیم، خوب عنایت کنید، باز یه نکته دوم تو عبارت آقایون و به خصوص در ذیل عبارت متن تحریر که دیروز گفتیم، ازقتزت ضروره به مقدار ما یقتز ضروره و کذا، تعبیر ضرورت مکرر تو این کلام آمد، و این خب همونیست که اشاره کردیم، حتی تو کلام مرحوم شیخ هم یه مقدار مورد اشتباه قرار گرفته. ضرورت هیچ کدوم از این دوتا نیست. اصطلاح ضرورت در این دو مورد و موارد بعدی، این اصطلاح یه مقدار نابجا به کار برده شده. ضرورت اونجاییست که برای من مکلف نسبت به یک فعلی ناچار باشم که اگر انجام ندهم میمیرم، ضرورت فقط مال اونجاست، ناچار باشم، مثل اکل میته فز ضروره که اگر نخورم میمیرم، خطر مرگ داره، خطری برای خود من داره که اگر این فعلو انجام ندهم این خطر بر من وارد میشود، این میشه ضرورت. یه وقتی یه کسی توعید میکند که اگر این فعلو انجام بدی و الا کذا این خطر، اون میشه اکراه. اکراه به الزام دیگری است. ضرورت نه، به تبع برای من پیش آمده که اگر این کار رو انجام ندم خطری متوجه من می شود، من خود مکلف. ضرورت اینجاست. مثال های مورد بحث از قبیل ضرورت نبوده، یعنی اگر یک کس دیگه این مریضه، یک زنی مریضه، من معالجه نکنم ضرور مشکلی برای من پیش نمیاد. اگر داره اون غرق میشه یا میسوزه من اقدام نکنم مشکلی برای من پیش نمیاد. پس از قبیل ضرورت نیست هیچ کدوم این دوتا. بله این تعبیرات که کلام آقایون آمده مسامحتن بله اقتضت ضرورت و کذا مقصودشون همین جهته، یعنی رسیدن بود. اینجاها دوتا حکم شرعیست که به من متوجه شده، حکم معالجه او، نجات او از بیماری، و حکم حرمت النظر، حکم نجات او از غرق و حرق، و حکم حرمت النظر و لمس. این دوتا حکم شرعیه و الا فی نفسه برای من ضرورتی نداره. اینجا که شد دوتا حکم شرعی و اطاعت این دو حکم با هم نمی سازه و جمع نمی شود، میشه از باب مزاحمت و بحث اهم و مهم. همینطوری که سید حالا در اینجا به عنوان یه قاعده کلیه بیان کرده، اما اینی که مرحوم آقای حکیم اشاره کرده که این از همین قبیله و دیگه نیاز نبود و که نه همین جمله رو که میگفتن اون موارد رو شامل میشد، بله در واقع به دقیقه همینه. حکمم که در اونجا امام فرموده برای همین جهته. اما قضیه اهم و مهم گفتن شد، درک حکم عقل در این مورد یه مطلبه، اما تطبیقش در موارد مطلب دیگری است. حالا دو تا حکم با هم مزاحمت کردن، نمیتونم اینا رو انجام بدم، میپرسم مسئله شو. مثلا ممکنه یه فقیه مثل آقای حکیم و آقایون دیگه بله اهم و مهم رو باید رعایت کنی. اهم و مهم کدومه؟ حالا کدومی که از این دو حکم اهمه؟ این خودش یک سوال مشکلیست پاسخش. اهمیت احکام، درجه احکام، محبوبیت و مبعوثیتش اندشار چیزی نیست که به دست من باشه یا آمپر خاصی داشته باشم فوری بفهمم این شدیدتره یا او. بله آقا چی؟ از کجا میگی؟ از کجا میگی؟ نه شاید حرمت نظر اشد باشه. چرا؟ این به این تخمین بالغیب این حرامه، افترا علی الله کذبن، این زودی نمیشه گفت. موارد مختلفی که به این مسئله مبتلا میشیم بله باید از قرائنی از خود ادله استفاده کنیم. در جاهایی که راجع به این حکم بحث شده و امثال اینها به مناسبتش از اون دلیل، از اون روایت، از اون خصوصیت استفاده میشود که آزا اهم. بله مثلا بیایم بگیم به این که جعلت دقیق یل توه قنه به دما، جعلت تقیق یل توه قنه به دما فعضا بلغت دم فلا تقییت. این معلوم میشه بله نفس اهمه. از اینا باید بفهمیم، نه که از خودمون همینطوری میفهمیم. این نمیشه گفت. خیلی جاهای این مسئله پیش میاد، بحث اهم و مهم تشخیصش خودش یک مطلب عمده است، عقلانی کلیش. در کلیات چرا؟ حالا ببینید در کلیات عقلی مربوطه، خب این مربوطه به ارادات خود من، دو چیزو میخوام اما الان دوتاییش با هم جمع نمیشه. اونجا میرم به نفس خودم مراجعه میکنم، میبینم کدوم در نزد من همه، تشخیصش در باز با نفس خود منه. این بحث عقلانیست. اما اینجا میخوام رو اراده خدا حساب بکنم. اراده خدام که آدمواری نیست.
خانم داره قرار میشه، حالا من تشخیص میدم ولی صبر
کنم از روایت. بله قبلا یا باید هم بله حالا قبلا اینا رو از شما نیابت کردن، امام اینجور موارد بیان کرده، به اصطلاح فقها بیان کردن، اینا رو تشخیص دادن، از اون روایات بیان کردن. کلی در این بحث میکنیم. اینجا که نشستید شما خودتون جای همه مراجع نشستید دارید حرف میزنید. خود این تشخیصش حتی برای یک مرجع خیلی مسائل هم مورد اختلاف میشه از همین نظر. که هم کدومه در این بیت؟ چرا؟ تشخیص موضوعه، ولی موضوعیست که نمیتونه افراد عادی تشخیص بدن، باید فقیه تشخیص بده. بله، در ارادات بحث اهم و مهم و بحث عقلیست، حتی در ارادات شخصی خود انسان. شما میخوای ازدواج کنی، بین دو تا زن مرددی کدومش انتخاب میکنی؟ بحث اهم و مهمه، دو تاییش هم فرض نه، نمیشه، میشه اهم و مهم. که آقای مهدی پور که نیستش که بله، اینا اهم و مهم، یه بحث عقلاییست. همه چی تقیه هم، اصل مبنای تقیه کلن رو همینه. اینی که بعضیا شیعه رو متهم میکنن که اینا اهل تقیه هستن، دیگر غلط میکنن. تقیه اگر کسی نکنه عقل نداره. تقیه یعنی دوران بین دو تا کار، حالا باید ببینه کدومش اهمه. مشکل در این میاد، باید ببینه کدومش اهمه. اصل مبنای تقیه اهم و مهمه. حالا یه دروغ بگه یا جانشو از دست بده، تقیه معناش اینه. یه فعل واجبی رو ترک کنه یا جانشو از دست بده، یه وضوعی رو بی جا بگیره یا به اصطلاح غلط بگیره یا جانشو از دست بده، اینا همه تقیه همیناست. کل موارد تقیه از همین قبیله، اهم و مهمه. عقلایی هم هست، اونایی که منکر تقیه هستن در حقیقت منکر عقل خودشون هستن. بنابراین در مورد اینجا اهم و مهم، قاعده کلیش مرحوم سید هم در عبارتش آورد رو چشممون، اما در این حال این قاعده کلی مواردی مورد اشکال ممکنه قرار بگیره، لذا حالا اب نداره یه مواردی را که خود روایات دلیل خاص برش داریم، در حقیقت خود روایت تعیین تکلیف کرده، این رو دیگه نمیدیمش به دست باد عموم دلیل. این مورد بیان شده و منها این دو موردی که قبلا بیان شد یا بعضی از مواردی که بعد بیان میشه. پس میبینیم در این گونه موارد ذکر این مواردم که دلیل خاص دارد بیجا نیست و یفید الفائده. مورد بعدی که در عبارت سید مطرح شده و منها مقام الشهادت حملن او اداءً مع دعاء الضروره، جاییست که بخواد شهادتی رو تحمل کنه. مثلا زن اقرار میکنه، میخواد بشناسه که بعد بدونه چه برای کی شهادت میده، این زنی که داره اقرار میکنه کیه، خصوصیتش رو، شخص رو بشناسه. یا بعدن اون وقت دیده مثلا بعدها میخواد در پلوی قاضی اداء شهادت کنه که بگه این زن این چنین گفت. خب باید این زن رو بشناسه که ببینه این اون هست که قبلا دیده مثلا و شاهد بوده یا نه. طبعا در این گونه موارد یحتاج الی نظر و لا یمکن من تحمل لا یتمکن من تحمل شهاده او اداء الا به این که نظر کند، و چون اینجا یتوقف و علم نظر، اون وقت میشه یکی از همون موارد، موارد اهم و مهم، یجوز. بله، حالا ببینیم در مورد شهادت یه قیدی زدن مع دعاء ضروره، در حالی که لازم باشه، لازم باشه این کار. نه، خیلی جاها شهادت لازم نیست، نه تحملش لازمه و نه ادایش. حالا شما یقین داری این پسر و دختر، این زن و این مرد میخوان با هم زنا کنن، حالا لازمه برات ادای شهادت بری سر بکشی اونجا، قشنگ نگاه کنی، دوربینم بگذاری، ذره‌بینم بگذاری، ببینی آیا به شکل میل فی المکله شد یا نشد چنین؟ نه، بلکه حرام رو نگاه کرده. و بعدم وقتی شما ولو تصادفاً هم دیدی، هیچ لزومی نداره بری ادای شهادت کنی، یار بزنی، داد بزنی، یالا فهمیدم، چهار تا دیگه هم خبر کنی، بیایید ببینید که میخوایم بریم شهادت بدیم. نه، اونم لزومی نداره. ولذا اگر یه توقف بر حرامی، اون حرمت های سر جای خودش محفوظه. نگاه کردنش محفر. تصادفاً اینی که حالا در فقه در زرا چهار تا عادل بیان شهادت بدن یه امریست که لا یتفق الا قلیلن، یک در میلیون هم نمیشه چهار تا شاهد تصادفاً یه جایی حاضر باشن، این زن و مردم اینقدر به این مبالات که عبایی نداشته باشن، یه جایی باشه که چهار تا شاهد عادل بتونه ببینه، حالا عادلش کو تا چهار تا بشن تا اینا. اینا یه موارد خیلی 100% نادر. حالا اگر شد تصادفه خب اینا دیدن، ولی شهادتش هم واجب نیست، لازم نیست حالا برن پلوی آقای قاضی که چنین شد چنین شد، نه هرچی مستور بمونه مستور بمونه. یه جاهایی شهادت واجب نیست، نه تحملش و نه ادایش، اما لذا قید کردن مع دعاء ضروره. ضرورت برای اینجا باز یادآوری میکنیم، اون ضرورت اصطلاحی که معنا کردیم که اگر انجام نده ضرری متوجهش میشود، اون نیست. یعنی لازم باشه، مراد از این دعا ضرورت یعنی جایی لازم باشه، یعنی لزوم شرعی، ضرورت شرعی داشته باشه، جایی باشه که ناچار بایستی چنین کند. مثلا فرض کنید زنی نزدیک موتش حق افرادی دیگری آمده ادعا میکنه ولدیتش نسبت به اون، این که این مادر من بچه او هستم، حالا میخواد شاهد. قاضی نفر رو معمولا در این جور موارد الان هم مرسومه، میفرستن به عنوان امین قاضی بره اقرارش رو بشنوه، این زن اقرار کنه که بله این فرزند منه. حالا باید اون رو بشناسه که این کیه، این واقعا همین زنی که مادر این ادعا میکنه یا یه کسی دیگری. اینجاهای دعا ضروره، یه چای ناچار، احقاق یک حقی، حل یک به اصطلاح دعوایی، به اصطلاح تطهیر یک نسلی متوقفه بر این جریانات میشه. بله ضرورت، این ضرورت اینجا یعنی حکم شرعی، حکم شرعی، وجوب شرعی. بله یعنی وجوب، وجوب که داریم میگیم چیه؟ وجوب شرعی یعنی شارع لازم به ترکش نیست. ولذا اون وقت میاد باز بحث اهم و مهم. بله ضرر نداشته باشیم، ضرر بحثی نیست، نه نه نخه از اون نمیاد، میگیم این از اون قبیل نیست. اون ضرورتی که من دارم عرض میکنم، تشریح میکنم که این از اون قبیل نیست، این ضرورت اصطلاحی نیست. ضرورت اصطلاحی یعنی اگر من این کار رو نکنم یا توجه و یک ضرری به من، اینجا از این قبیل نیست. چی میخواید بفرمایید؟ درست بفرمایید.
ضرورت یعنی چیزی که اگر انجامش ضرر نکنه،
هیچ کدوم هم شارع راضی به ترکش نیست. وجوب، لزوم، به چه لفظی ادا کنم بنده؟ ضرورت در اینجا یعنی لزوم، لزوم شرعی یعنی وجوب شرعی. نه بله بله کاری به اون نداره، وجوب شرعی به هر جهتی، اینجا وجوب شرعی. بله در باب شهادت و من یکتمها فانه آثم قلبه، آیات آخر سوره بقره، هم ادا و تأمل شهادت را و هم ادا و شهادت را در مواردی الزام کرده، یجب که کسی که ترک بکنه ادایش را، فانه آثم قلبه، کشف از این میکنه که این بیماری داره. لسان قرآن اینه. بله یه جاهایی تحمل و اداء شهادت واجبون، مع دعاء ضروره یعنی از اون جا باشه که واجب بوده باشد این مطلب. حالا بله اینا در باب شهادات خودش بیان شده، کجاها لازمه کجا لازم نیست، اینا بحث شهادات، کتاب و شهاده خودش بحث مفصلیست در زیل باب قضا. نه یعنی چی تفصیل بین حقوق الله و حقوق الناس که هست، قائل شیم که نداره، اما اینجا تطبیقش چی؟ تحمل و ادا من حیث حقوق الله اگر واجب باشه، حقوق ناسی در اینجا نیست، کسی از من طلبکار نیست که بیام برم به اصطلاح حتما تحمل کنم شهادت او رو، لولا الزام شرعی حقی نداره کسی بر من، حق ناسی در بین نیست. این بیان کلام مرحوم سید مرحوم آقای خویی در اینجا فرمودن نه، اتفاقا در اینجا هم سه تا روایت داریم و بعد از این سه روایت استنباط میکنیم مقام ضروره نمیخواد. قضیه تحمل و اداء الشهاده مطلقا ولو از موارد الزامی و واجبش نبوده باشد. این سه تا روایت اینه، دقت بفرمایید که بلکه امروز بتونیم خواهد. صحیحه علی ابن یقین عن ابی الحسن الاول قال لا بأس بالشهاده على اقرار المرء ولیست بمسفره اذا عرفت بعینها او حذر من یعرفها. ممکن زن چهرش بسته باشه، باز نباشه، اما میشه ازش تحمل شهادت کرد در صورتی که بشناسدش، حالا به نحو دیگری علم داشته باشه که انهو هوک فلانه، یا کسی دیگری اونجا باشه که او میشناسدش و او شبه اصطلاح معرفیش کنه. ولا يجوز عندهم ان يشهد الشهود على اقرارها دون ان تسفر و ينظرون اليها. ولی جایز نیست شهادت در صورتی که نمیشناسه، روشو باز نکنه و نبیند، نمیتونه شهادت بده یا تحمل شهادت کنه. این یه روایت. تو این عبارت ولا یجوز و اندهم روشن نیست ضمیرش چجوره، این حالا بعد عرض میکنیم. روایت دوم صحیحه صفار قال کتبت الى الفقیه فی رجل اراد ان یشهد، که قبلا به مناسبت دیگه خوندیم، اراد ان یشهد على امرأة لیس لها بمحرم هل یجوز له ان یشهد علیها من وراء الستر و بله و یجمع کلامها اذا شهد رجلان و یسمع کلامها اذا شهد رجلان عدلان انها فلان بنت فلان التي تشهد بهذا کلامه او لا تجوز له الشهاده علیها حتی تبرز و یثبتها بعینها. میتونه پشت پرده زن بشینه و این همه قدس کلامشو بشنوه و بعضیا بگن این کلام فلانیست، این کفایت میکنه برای تحمل شهادت، یا نه باید بیا جلو ببینه و خوب بشناسدش تحمل شهادت کنه. فوق علیه السلام لتنقب و تظهر لشهاده انشاءالله در به اصطلاح وصایه، یا و در این عبارت و تظهر لشهاده نقل آقای خوئیه، در وسائل داریم و تظهر لشهود، حالا اینش هم فرقی نمی کنه. صحیح دیگر ابن یقین عن ابی الحسن الاول قال لا بأس بالشهاده على اقرار المرأة ولیست بمسفره اذا عرفت بینها، اذا عرفت بینها یا عرفت او بشناسه، بله اذا عرفت بینها او حذر من یعرفها، فاما اذا کانت لا تعرف بینها ولا یحذر من یعرفها فلا یجوز للشهود ان یشهدوا علیها و علی اقرارها دون ان تسفر و ینظرون الیها، بدون اینکه چهرشو باز کنه و نگاه بکند حق نداره شهادت بدهد. لا یجوز الشهاده. مرحوم آقای خویی این سه تا روایت رو نقل میکنه. در رابطه با این سه تا روایت، اولا در ذیل حالا همین مبانی که چاپ شده داره به این که این سه تا روایت فقط یکیش در وسائل نقل شده، دوتاش در وسائل نیست. راسته، در اینجا در وسائل فقط روایت علی ابن یقتین دومیش او نقل شده، روایت صفار و روایت اول علی ابن یقین، اول و دایی که میگیم به ترتیب بیان ایشون اول و دوم نقل نشده. بله، ولی تعبیر ایشون این است الا نص واحد فی باب 43 از ابواب شهادات غیر انه مرکب من صدر نص الاول و ذیل نص الثالث. اونی هم که نقل شده مرکب از دو تا روایته. نه، اتفاقا اونی که در وسائل نقل شده عین همین روایتی است که ایشون ثالثا نقل کرده، همه خصوصیات درش هست، عین همین متن مرکب که یک قسمتیش باشه یک قسمتیش از روایت دیگر گرفته شده باشه نیست. بله، اونی که از این روایت سوم در وسائل هست روایت باب 43 ابواب الشهادات که فقط یه روایت هم هست، ولی اون دو روایت دیگر در وسائل نیست. روایت دوم روایت صفار را ما قبلا از تهذیبم نقل کردیم، اینجا عرض میکنیم به این که بله در تهذیب نقل شده، جلد دوم تهذیب چاپ سنگی‌های بزرگ صفحه 78 و همچنین بله در اونجا نقل شده. اخیری که در وسائلم نقل شده باز اونم در تهذیب جلد دوم صفحه 78 داره، در کافی هم نقل شده باز جلد دوم صفحه 355. اما بله روایت اول را ما پیدا نکردیم، در وسائل نبود، در تهذیب هم پیدا نکردیم، در کافی هم در این بحثایی که مربوط به اینجاها و باب شهادات اونجا گشتیم پیدا نکردیم. حالا آقایونی که دیگه دارن بیشتر از ما احاطه دارن، اگر چنانچه پیدا کردن اون متن اول علی ابن یقطین را، ولی به نظر میاد او همین روایته و یه مقدار ناقص نقل شده با یه کلمه ولیس اند لا یجوز و اندهم یا همچی تعبیری که خیلی هم مناسبتی نداره در اون روایت، فکر میکنیم اونم از همین گرفته شده باشه، روایت دیگری نباشه. حالا در این حال اگر آقایون در اصول حدیث، تهذیب، کافی، من لا یحزر، امثال اینا جایی پیدا کردن به ما هم لطف میکنن که ما هم یادداشت کنیم، جای یادداشتش هم خالی گذاشتیم آقای محمدی، اگه پیدا کردی ثبتش هم راحت این شد. حالا هر کس، من کاری ندارم اینی که ذکر شده حالا چه مال ایشون باشه یا نه مال اون کسی مصحح چاپ باشه به اصطلاح. بله، حالا در این حال اندهمی نداشتیم، لجل مفرد داشتیم، قبلش مفرد داشتیم. ببینید لا بأس بالشهاده ولیست بمسفره ولا یجوز اندهم، قبلش چی داشتیم؟ یه مورد عرفت به اینها بله اندهم، این کیا؟ شاهدینی مطرح نبود و لا یجوز اندهم تا چه به چه درد میخوره؟ باید بگیم لا یجوز اندالله، لا یجوز اندال امام، لا یجوز فشر، اندهم چی هستن؟ یه وقتی در این جور جاها اگر یه حکمی در عامه به یک شکل دیگه باشه ممکنه اندهم اشاره به اونا باشه مثلا، یه همچی احتمالی. ولی حالا این از نظر روایت و سندش. استدلالی که مرحوم آقای خویی میکنن به اینه که این روایات میگه در مقام شهادت جایزون و اینو اطلاق داره، حالا سوا انکان شهادت دعت ضروره باشه، شهادت الزامی باشه تحملن او اداعن یا نباشه، که نه مقام شهادت یه مقامی استثناء خورده از حرمت نظر دیگه قید و بندی ندارد. فإن هذه الروايات الثلاث تدل على جواز النظر إليها عند أداء الشهادة والمذكور في الروايتين الأولى والثالثة كلمة تصفر وهي تدل بإطلاقها، وقتی روشو باز کرد تصفر للنظر، پس جواز النظر إلى تمام الوجه الا انه لابد من تقیید اطلاقها به ما رویه به ما یزهر، روایت سوم که نه صورتشو بپوشونه نقاب بزنه فقط چشماش مثلا دیده بشه، و به ملاحظتها با توجه به این روایات فلا وجه علی تقیید به دعاء ضروره، فانها مطلقتون این روایات غیر مقیدتن به ضروره، فیکون الحکم بالجواز فی المقام من باب تخصیص عمومات عدم جواز نظر الی الاجنبیه. نه اینجا تخصیص خورده و بحث اهم و مهم و توجه دوتا واجب و امثال اینها در بین نیست در اینجا و از اون موارد نیست. این ادعایش ما عرض میکنیم. خب روایاتو خوندیم، آیا این روایات چنین دلالتی دارد؟ درسته در این مسئله روایات خاصم داریم، در مقام المعالجه هم داشتیم، در قضیه هر قدر امثال اینا هم استنقاض الغریق هم داشتیم. بسیار خوب روایت داریم، راهمون نزدیک میشه از نظر بحث اهم و مهم و امثال اینا. اما آیا این روایات دلالت دارد بر این که یجوز و نظر، یجوز و زن روشو باز کنی پیش نامحرم و اونا نظر بکنند؟ جناب آقای خویی از کجای روایات در آوردید؟ میدونم خوب بوده قد کنید سب کنید من حرف رو بزنم، اون وقت شما روزه خون نگفته گریه نکن. اونی که تو روایت، خوب دقت کنید متن روایت، تو دوباره برگردید به متن روایت، اونی که تو روایت میگه اگر چنانچه میشناستش یا چنینه مدار شهادت بده، اگر نمیشناستش و نظر بدون نظر اینا نمیتونه شهادت بده، فیجب اون نظر. اینش از کجاش در میاد؟ ها؟ روایت سوم این عبارت بخونید. بله، فاما اذا كانت لا تعرف بینها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود ان يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون ان تسفر وينظرون اليها. بدون نگاه و باز شدن جایز نیست شهادت بده، این معلوم. اما پس باز کنه تا این بتونه شهادت بده، شهادت نده بره گم شه، شهادت نده. اینش از کده در میاد؟ خب دقت کنید متن روایت رو. اونی که هست آقا حکم شرعی بدون اینکه زنی زوجت باشه، حالا یا دائم یا موقت، نمیتونی با اون مواقعه کنی، فیجب زوجیت. این ازش در میاد؟ نه، بدون این شرط نمیشه. این خونه اگر مال تو نیست نمیتونی درش تصرف کنی تا وقتی که مال تو نیست، بدون ان یکون ملک. اما فیجب که این ملک تو بشود، یه حدی براش گذاشته شاره، در این حد یجوز و در غیر این حد لا یجوز. نه از کجاش، از کجاش میدونم. اول بست اگر واجب شد تو هم نظر کافی شد، اگر واجب شد میره همون بحث اهم و مهم. ایشون میخواد بگه نه بحث اهم و مهم نیست، ادا و شهاده مطلقا کذا. اگر واجب شد از روی اون بحث بر، اما اگر چونه چه واجب نیست از اون قبیل نیست، آیا نه این به ما هو مقام و شهاده جایزون اینو دلالت میکنه؟ چون به ما هو مقام الشهاده تخصیص خورده، یعنی حرمت و نظر وجوب و صد تخصیص خورده.
اگر خواست شهادت بده،
نه اگر خواست دیگه نداره، تخصیص خورده. بله اگر خواست ولو به میلش ولو واجب هم نباشه. اینا اینه یجوز اینو دلالت میکنه؟ نه، میگه دلت خیلی چیزا میخواد. نه همونجا داره تو روایت در حقیقت میگه، میگه تو دلت خیلی چیزا میخواد اما نمیتونی اینجا چون مانع داری. خب دقت کنی، دقت در این دو روایت، حالا اگه دو تا باشه یا یک، این دو روایت هیچ گونه به اصطلاح دلالتی بر این مطلب نداره. بله روایت صفار دلالت دارد، فرض رو برده جایی که ناچاره و لذا میگه تتنقب و تظهر، در یه حدی رو اجازه داده، اونم نه اجازه ان تصفر روشو باز کنه، بازم به قدری که نقاب بزنه در حدی که این ناچاری ادا بشه. باز اینجا خودش معلوم میشه، اینی که به این شکل ظاهر بشه و به نحوی من الهیله کن، نه یه جاییست که ناچاره، بله اون ناچاریست و دعت ضروره تازه مقیدش میکنه به این قلب. پس کو این دلالت مطلق؟ نه، اینجا هم این مسئله هم بله یجوز، اما عند وجوب تحمل او الادا اون وقت بله میشه از باب تزاهم طبق مسائل قبل بحث اهم و مهم بحث اینها هست و از این باب میشه یجوز. بیا اینکه اینها اطلاق اذا دعت ضروره، وقتی که یک لزومی یه وجوبی در کار باشه بله در اون موارد جایزه. هازا تمام الکلام در این بحث استثناءات حرمت از حرمت نظر یا حرمت به اصطلاح لمس، اینا تمام بحث. بحث بعدمون مسئله 23 وجوب و ستر علی النساء، مسئله حجاب وجوب و ستر علی النساء. کم و بیش مرحوم آقای خویی و آقای لابلای بحثای گذشته در جواز نظر و عدم و جواز نظر این بحثا رو اونجا مخلوط کردن. علتش این بود که بر مبنای خودشون میخواستن از وجوب و ستر حرمت و نظر را بالملازمه استفاده کنن، کلیتا اشاره کردیم، یه جایی هم عکسش، ولی در اونجا گفتیم این بحث خودش مستقله میمه و حالا رسیده نوبت او. وجوب و ستر علی النساء همونی که تعبیر میکنیم وجوب حجاب زن، حالا ادلهش آیات قرآن، روایاتی که در این باره داریم تا بعدم ذیلش برسیم، حتی وجه و کفین یا نه وجه و کفین وجوب ستر ندارد. انشالله اگر زنده بودیم بعد از ایام تعطیلات روز شنبه 16 فروردین به یاری خداوند انشالله. از همه آقایون معذرت میخوام، هم از این نظر که به مقداری که وقتشون رو گرفتیم درست ترسه باشیم ادای وظیفه کرده باشیم یا نه، و هم این که اگر لابلای گفتگوهامون احیانا جملاتی به نحوی غیر مناسب نسبت به بعضی از دوستان ادا کردیم انشالله همه آقایون ما رو میبخشن و حلال میکنن. انسان است و قاصر است و بالاخره این چنین گاهی پیش میاد. از همه آقایون جدا حلالیت میطلبیم. انشالله خداوند همه ما را مشمول رحمتش قرار بده و به اون چه که مورد رضای خودشه انشالله موفق بگردانه. الحمدلله.